میسم. سلام.
سلام امید.
خوشحالم که دوباره برگشتیم به استودیوی شنوتو.
آره سه ماه بود تقریبا اینجا نیومده بودیم. دلم آره، تنگ شده بود.
دلم تنگ شده بود. خیلی خوشحال و خوشحالیم.
آره هیجان انگیزه.
آره.
هرچند که احتمالاً بعد از یه مدتی دوباره به خودمون بعد و بیرام میگیم که چه کاری بود دوباره شروع کردیم. ولی خب به هر حال منم لااقل الان خیلی خوشحالم. استودیوم گرم نیست، خوبه زمستونه. آره. من میگم بذاریم پشتش کلا آره زمستون بگیریم برای کل سال بعد بگیریم. آره دیگه بی گرما و اینا نخوریم.
خب ما برای
اولی که تشکر بکنیم دوستان با دارن ما رو همراهی میکنن، دوستانی که کامنت گذاشتن، بله. دوستانی که پیگیری کردند، که
دوستانی که دور همی
اومدن، آره
کلی به ما بازخورد دادن،
خوب دادن.
از همین تریبون میگم که ما بازخورداشون همه رو نوشتیم و روش کار کردیم و داریم میکنیم و قراره که از فصل دوم همه اونها رو اعمال کنیم.
همه رو نه، اونجاهایی که میتونیم و دیگه،
حالا اونقدیش هم که الان سهل الوصول باشه توی همین فصل که اصلا نگفتیم چه ما الان آره. فصل یک و نیم رو ضبط میکنیم که
اگه راست میگی بگو چرا فصل یک و نیمه. آره به نظر گردن خودم
داستان فصل یک و نیم چند تا چیزه. یکی این که خب ما یه مدتی بود فصل اول تموم شده بود و داشتیم روی در واقع فصل دو کار میکردیم، بعد دیدیم فاصله زیاد شد، گفتیم چند تا موضوع مهمی که به نظرمون در واقع شاید پیش نیاز فصل دوم هست رو در واقع راجبش صحبت بکنیم با هم و کلان هم این فاصله های دیگه خیلی زیاد نشه. و اینه که تصمیم گرفتیم یه مثلا 4-5 تا قسمت ضبط کنیم بعد بریم فصل دوم. به همین خاطر هم اسم کنیم فصل یک
کنیم. آره برای اینه که هم ارتباطمون حفظ بشه، هم یه سری حرفای خوب بزنیم. اسمم نذاشتیم هنوز روی فصل یک کنیم.
فصلمون هنوز اسم نذاشتیم. احتمالاً الان که داریم میشنویم که اسمی داره.
آره قاعدتاً اسم رو تا اون موقع ما باید باشه.
آره و فکر کنم اولین جرقه این فصلم سر بحث در واقع بی تو بی بود که همینطوری ما جفتی به نچرسیدیم که خیلی شاید
کم حرف زدن
راجع به بی تو بی بیزنس. علامت سوال هاست، بعضی خیلی حواسشون نیست که بی تو بی خیلی با بی تو سی فرق داره، اینا که الان واجبه بی تو بی بی تو سی اصلا میگیم که چی هستن و چی نیستن و همین دیگه.
و یک تغییر خیلی جدی که نسبت به فصل قبلی داریم که مسلماً از همین قسمت شما این رو خواهید شنید. یا امید ابتی این نکته دیگه قسمت صفر رو اینا نذاریم حواسمون باشه. آره قسمت یکه
درست از آره. یک شروع میشه که داستان
قاطی نکنیم. آره اینه که از همین قسمت ما دوستان سایت خوب اصفهان پلاس هم با ما همراه هستن و آیتم هایی رو تولید کردن که در میانه این اپیزود میشنوید و در نتیجه دیگه مجبور نیستید که یک ساعت فقط صحبت من رو
آره ما یه در واقع
صدای من رو بده تحمل کنید.
یه بازخورد مهمی که داشتیم از دوستان و شنوندگان خوبمون هم یکی بود که خب یه مقدار بازم ما که دو نفریم یک نواخت میشه، خصوصا تو قسمتایی که مهمون نداریم. یکی هم که همه در واقع یک محتوای تکمیلی می‌خواستن، بعضی اصطلاحا معنی بشه، راجع به بعضی چیزا صحبت بشه، حتی هم در واقع کلامی هم محتوای بسری.
یه سری چیزا ما اون لحظه حضور ذهن نداشتیم راجعش توضیح بدیم. آره. فکر نکرده بودیم شاید.
در واقع هدفمون یه مقدار حتی یعنی چیزای خارج از بحث خودمون مثل مثال نمیدونم کیس استادی، معرفی کتاب فلان و معرفی سری اصطلاحات اضافه بکنیم که
ولی من این بشارت رو بدم که این به این معنی نیست که طول زمان پادکست ها آره. شده ما همون یه ساعتمون رو حرف می‌زنیم بقیه چیزا اضافه است بهش. خب بریم آقا
بفهمیم.
اسم این قسمت رو گذاشتیم B2X.
بله یا شاید هم الان که میشنمی شده باشه مدل های کسب و کار B2X، ولی در حساب آره. B2Xش سر جاشه که داستان X هم اینه که ما مدل هایی داریم مثل B2B، B2C، B2G، X گذاشتیم که همه رو
به این معنی که واقعیتش اینه که استارتاپ ها خودشون بیزینس هن و این بی اول بیزینسی خود استارتاپ ها هستن.
آره و نکته مهم اینه که یه استارتاپ قبل از این قسمت داشتیم صحبت میکردیم، یه استارتاپ کسب و کاره و باید به صورت کسب و کار و بیزنس بهش نگاه بکنیم و بسته به این که داریم با کیا کار میکنیم در واقع اون طرف دیگر رو حالا اون ایکس رو میگیم که چی میتونه
که توی این قسمت ما اون ایکس رو فرض میکنیم که یک کاستومره، یک بیزینس دیگه است و توضیح مختصری هم در مورد جی یا گاورنمنت
یا دولت
میدیم و حتی ترکیب این. بسیار خب امید جان ما چرا اصلا باید وارد این فاز تقسیم بندی بشیم و چرا مهمه که بدونیم که استارتاپ ما بی تو بی، بی تو سی، بی تو جی، بی تو بی تو سی، بی تو جی تو سی، بی تو و غیره. اینا چرا باید اصلا اینو بدونیم؟
خب ببین ما توی حالا هر کسب و کاری به هر حال داریم یک ارزشی رو تولید میکنیم که به مشتریمون بدیم. خب و بسیار مهمه که بدونیم مشتری نیازش چیه، دردش چیه، بازخوردش چیه، ارزش رو در واقع شخصی سازی کنیم برای اون و هزار یک قصه. و خب بنابراین خیلی مهمه که مشتری رو بشناسیم. اغلب محتوایی که در واقع من دیدم، تو دیدی، شنیدی و الان وجود داره و بچه دانش کار میکنن بی تو سیه و بی تو سی یعنی شما یک مشتری شخص بگم یا مشتری در واقع
بی تو سی یعنی چی؟ بیزنس تو کاستمر
که بیزنس که بیزنس و کسب و کار شما، این کاستمر هم که مشتری،
انگار که فروش مستقیمی داره انجام میشه مثل یک کسب و کاری که حالا یه استارتاپی که یه محصولی رو ساخته و داره به مشتری هایی که رفتار آره. غیر سازمانی دارن داره میفروشه این رو.
آره رفتار که یعنی شخصن دیگه.
شخصن آره.
خب این در واقع وقتی شما داری با آدم شخص یا حقیقی کار میکنی، همون ارزش فرق میکنه، نوع فروشت فرق میکنه، بازاریابیت فرق میکنه، پشتیبانیت فرق میکنه، همه چی متفاوته تا حالت بی تو بی که بیزنس تو بیزنسه و معنیش اینه که شما مشتری یه سری سازمان و کسب و کار و در واقع حالا اصطلاحاً بیزنسن و حالا بعضی جابش مشتری سازمانی هم میگن. این خیلی مهمه که این تفاوت رو شما کاملا در واقع بدونین که بر اساس اون بتونین جلو برین.
پس موضوع اول اینه که باعث تفاوت توی سگمنت یا بخش بندی مشتریان میشه و ما همونطوری که میدونیم که نقطه شروعمون معمولا مشتریه، اگر که این سگمنت مشتری یا بخش بندی مشتری ما تغییر بکنه، همه اجزای دیگه بیزینسمون هم تغییر.
بله در واقع شما بیزینس مدلت یا مدل کسب و کارت عوض خواهد شد.
خوبه گفتی بیزنس مدل، ببخشید پریدم واسه طرف. بیار کم راجع به بیزنس مدلش صحبت بکنیم. چرا بیزنس مدل تفاوت میکنه؟
خب از همون اول چون مشتری و اون بخش های مشتری ها فرق میکنه، یک در واقع یکی از مهمترین قسمت های یک بیزنس مدل مشتری اون فرق میکنه. چون اون فرق میکنه مشکلات و نیازهاش،
حرف من رو داریم میزنی،
مشکلات و نیازهاش تغییر میکنه، ارزشی که میخوایم بهش بدیم، نوع درآمدزاییم و نوع اصلا بحث وصول مطالبات.
آها وصول مطالبات خیلی مهمه
که
آره.
خودش اصلا یک داستانیه. و یه موضوع خیلی مهم راجع به مشتری بخوام بگیم، ما یه چیزی داریم به نام پرسونا یا شخصیت وارد ارزش کردن که توی بحث بی تو سی وقتی ما راجع به صحبت میکنیم، یعنی شما برید توی مشتری حقیقیتون در واقع یک کارکتری، حالا نمیدونم فرضی هم نیست بر اساس واقعیت، ولی فرض میکنید که آقا مثلا این آدم یا این دو سه نوع آدم مشتری شما، هم روش اسم میذارین، حتی عکسش رو میذارین، نیازهاش رو میگین، سنش رو میگین، کارش رو میگین، که فرض کنیم یه مشتری تیپیکال شما چیه، بر اساس اون وقت شما میرین حالا ارزشاتون و بقیه چیزها رو طراحی میکنید.
سلام، من صدف هستم از تیم اصفهان پلاس. خوشحالم که با مبحث پرسونا در خدمت شما هستم. پرسونا چیه؟ چه اهمیتی داره و چطور میتونیم پرسونای مشتریان خودمون رو طراحی کنیم؟ پرسونا ریشه لغت انگلیسی پرسونالیتی به معنی شخصیته. همچنین از دیدگاه روانشناسی عبارت است از چهره اجتماعی که فرد به دنیای بیرون ارائه میکنه. اگه مجموعی از ویژگی‌ها، علاقه‌مندی‌ها، ترجیح‌ها و الگوهای فکری و رفتاری مخاطب فرضی رو گردآوری کنیم، به این مجموعه پرسونای مخاطب گفته میشه. به عبارت ساده‌تر، پرسونا یه تصویر فرضیه که نماینده مشتریان فعلی یا احتمالی کسب و کاره. بسیاری از کسب و کارها پرسونا خلق میکنن تا با کمک اون بتونن در راه اندازی، رشد و ارتقای کسب و کار خودشون به درستی تصمیم بگیرن. موفقیت یک کسب و کار از درک عمیق مشتریان نشأت میگیره. اینکه بتونین خودتون رو جای مشتری بذارین و از نیازها، خواسته ها، آرزوهای اونها شناخت پیدا کنین، موفقیت شما رو رقم میزنه. از اون مهمتر اینه که قادر باشین مثل مشتریانتون فکر و رفتار بکنین، کلید برقراری ارتباط اثر بخش با اون هاست. پرسونا یه سری مؤلفه های اصلی داره که عبارتند از نام، عکس، سابقه حرفه‌ای و شخصی، اطلاعاتی مثل سن، جنسیت، تحصیلات، قومیت، وضعیت خانوادگی، اهداف، گزاره‌هایی مثل نیاز دارم، می‌خواهم، دغدغه‌ها، رفتار خرید در گذشته، محیط پیرامونی مثل محیط فیزیکی، اجتماعی و فناورانه، یک نقل قول که جمع‌بندی می‌کنه چه چیزهایی برای اونها بیشترین اهمیت رو داره. کلیدی ترین سوال ها در هنگام تعریف پرسونا شامل چه مواردیه؟ اینکه در ذهن این پرسونا چی میگذره، اون چه چالش هایی داره و نیازهاش چیان، ارزش های ذهنی اون چیه و چه محصول یا خدماتی رو ترجیح میده. حالا که میدونیم یه پرسونا چیه، زمان اون رسیده که پرسونا رو خلق کنیم. این موارد 5 گام برای خلق پرسونا هستن. اول از همه مشتریان کنونی خودتون رو پایش کنین، از شرکت خارج بشین و مشتریانتون رو در محل واقعی زندگیشون بشناسین، تحقیقات آنلاین انجام بدین، داده هاتون رو تحلیل کنین و در آخر تمام مراحل تحقیق و خلق یک پرسونا رو با تمام افراد شرکت خودتون به اشتراک بگذارین. برای درک بهترین این مثال رو در نظر بگیرین. سعید 35 ساله، راننده، متأهل، اهل تهران، 2 فرزند داره، علاقه زیادی به قهوه و چای داره و به دلیل شغلش زمان زیادی رو در خیابون سپری میکنه و زمان کافی برای ایستادن در صف یا رفتن به کافه برای تهیه قهوه و چای نداره و میخواد به سرعت نوشیدنی خودش رو تحویل بگیره. در آخر هم به یاد داشته باشین که کلیشه ها رو مبنای پرسونای مشتری خودتون قرار ندین و کلیگویی نکنین.
چیز خیلی مهمه، یعنی که بزرگترین فرق اینه که وقتی شما وارد بی تو بی میشین و مشتری سازمانی دارین، باید برین این شخصیت واره رو برای آدم‌های مختلفی داخل اون سازمان در بیارین که یکی از اونا فقط کار برای محصول یا خدمت شما.
درسته، کاملا درسته. خب. مدیر مالی داره، مدیر عامل داره، مدیر آی تی رو داره،
مسئول خرید داره. مثال اگر شما دارید یه مثلا یه چیزی مثلا شاید بگیم مثلا تسکولی، یه خدماتی هست که مثلا فرض کنید مدیریت پروژه است، فرض کنید مثل ترلو که خیلیاتون استفاده کردید، اینا اولا که هم میتونن بی تو سی داشته باشن هم بی تو بی. خب پس این نیست که لزوما شما باید یا بی تو سی باشین یا بی تو، شما ممکنه محصول خدمتی داری
هم بی تو بی باشه هم بی تو سی. بله،
توی اون تیکه بی تو بیش خب قطعا مهمه که کاربری که ازت استفاده میکنه توی اون سازمان از این راضی باشه و کارش رو راه بندازه و همه داستانهایی که میدونین، اما قبل از اینکه اون کاراتون استفاده کنه، این سازمان باید بیاد در واقع این خدمت یا محصول شما رو خریداری کنه.
پس اینجا مشتری با کاربر ممکنه تفاوت داشته باشه.
اصلا چه چیز خوبی رو گفتی.
مثال معروفش که میدونی چیه تفاوت مشتری و کاربر؟ پوشک.
آره.
میگم پوشک کاربرش اون بچه هست، ولی خب خودش پول نمیده. مشتری که داره پول میده پدر است یا مادر است که میره این کار انجام میده و عمده محصولات کودک اغلب این شکله. پس تو سازمان هم اینجوریه، کاربر ممکنه کارمنده باشه ولی مشتری سازمانه.
دقیقاً. آره. و کلا حالا مشتری میگیم کسیه که در واقع داره پولی میده، کاربر کسیه که داره استفاده میکنه. ممکنه این دوتا یکی باشه، ممکنه فرق کنن و توی بی تو سی همونطور که میسم گفت خیلی در واقع کیس های زیادی هست، مثل همین بچه خیلی مثال خوبی از پوشک و اسباب بازی و کالسکه، شاید حتی تا یه حدی و اینا بگیریم که در واقع کاربر ممکنه بچه باشه، کاربر ممکنه بچه و حتی مادری باشه.
درسته.
که کالسکه رو هل میده، ولی مثلا پرداختش ممکنه با پدر باشه، ممکنه پدر و مادر باشه و غیره. اینه که از این حیث تو بی تو سی هم خیلی مهمه که شما بین کاربر و مشتری تمایز قائل بشین و حتی حالا که بحثش باز شد، مدل های در واقع فریمیوم که در واقع اینطوری کار میکنن که برای همه یه خدمتی در واقع رایگان هست، اما اگه یک امکانات دیگری بخواید که حالا مثلا پیشرفته ترن
یا مدت زمان یا مشخصی میتونید فری استفاده بکنی، برای مدت زمان بیشتر باید پریمیوم بخرید.
آره مثلا یا فری ترایل یا پریمیوم.
راست میگم یا فری ترایل.
آره فری ترایل یعنی مثلا یه ماه میتونی مجانی استفاده کنی بعد باید پول بدی. فریمیوم اونیه که در واقع میتونی همیشه مجانی استفاده کنی، ولی اگر مثلا امکانات پیشرفته تر بخوای، تعداد یوزر بالاتر بخوای، نمیدونم مثلا فکر میکنم میل چیمپ اگه اشتباه نکنم میگه اگه تا 2000 نفر بخوای ایمیل بفرستی مجانیه، بیشتر از 2000 نفر باید پول بدی.
الان توی بیزینس های دیگه هم داریم که مقدار ممکن ملموس تر باشه برای افراد. مثلا یه بات معروفی هست به اسم حرف به من که میگه که بات حرف به من تو میتونی به صورت ناشناس از آدم ها توی تلگرام پیام بگیری، ولی اگر بخوای جوابشونو بدی باید به من پول پرداخت بکنی. یا به حضور شما عرض کنم اسپاتیفای در حالت عادی تو میتونی به راحتی استریم بکنی و بشنوی، ولی مثلا امکانات دیگه اگر بخوای درست بکنی مثلا دانلود کردن، تا جایی که یادم مطمئن نیستم شما کاربر حرفه‌ای اسپاتیفای نیستم، مثلا لیست درست کردن این حرفا باید پول بدی. خب راجب
پریمیوم هاش پریمیوم اینو بگم که اون آدمایی که دارن فری استفاده مجانی رایگان دارن استفاده میکنن کاربر شما، ولی اونایی که دارن پول پرداخت میکنن عملا میشن
مشتری
شما. و اپه چی بود یادم رفت الان که توش پست های سوشال میدیا تو
بافر
خب بافر هم یه
یک اکانت هست میشه.
آره تا یه حدی، تا یه جایی میتونین که شما رایگان استفاده کنین، بیشتر از اون باید پول بدین. و توی حالا کیس استادی که راجب هست کاملا این تمایز رو قائل شده و حالا نرخ تبدیل داره.
خب موضوع مشتری رو گفتی امید، ما میدونیم که استارتاپ ها وقتی یه کار شروع میکنن و محصولشون رو میسازن، حالا MVP شون رو ساختن یا محصولشون رو ساختن، معمولا باید برن دنبال یه گروهی که اصطلاحا هم بهشون میگن پذیرندگان آغازین، این اصطلاح
early
adopter ها اصطلاح لینه دیگه. فکر میکنم که این پذیرندگان آغازین هم به شدت متفاوته. اخیراً ناصر قانمزاده عزیز یه پستی گذاشته بود توی کانال تلگرامش و توی سوشال مدیاهاش و راجب موضوع صحبت کرده بود که استارتاپ هایی که کار B2B میکنن اول نباید برن سراغ سازمان های بزرگ به عنوان پذیرنده آغازین. من قبول دارم که پذیرنده های آغازین بسیار متفاوتی دارن B2B و B2C و فکر میکنم خیلی شاید احتیاج به توضیح بیشتر نباشه. از طرف دیگه میدونم که ما اینجا اصلا قصد نسخه پیچی نداریم، ولی به عنوان یک کنجکاوی شخصی خیلی دوست دارم بدونم نظرت چیه. یک استارتاپ مثلا مثل تسکولو، مثلا مثل تیم کمپ سینا یزدانیان و تیمش، اینها توی شروع برای پذیرنده آغازینشون برن سراغ سازمان های بزرگ یا نرن؟
خب من اول بحث قبلی رو ببندمش که ما داشتیم راجع به شخصیت واره های سازمان
صحبت
میکنیم. شما باید مدل تصمیم گیری رو تو اون سازمان هدفتون
بفهمید.
خب بعضی جاها سازمان مثلا خیلی ممکنه کوچیک باشه، اون مدیر عامل بنیانگذار اینا همه کارا رو بکنه. سازمان وقتی خیلی بزرگ میشه شما اون وقت با آدم‌های مختلفی طرفین، یه وقت هست مثلا معاون مثلا مدیر عامل تصمیم میگیره، معمولا به هر حال مدیر مالی از لحاظ بودجه باید صحبت کنه، اگر که در واقع تکنیکال و IT بیست هست محصول خدماتتون قطعا مدیر IT راجبش نظر میده. اینه که شماها باید برای هر کدوم از اینها یک در واقع ارزش پیشنهاد یه چیزی داشته باشیم، به مالیه بگی که این مثلا میاد
درسته
از این هات رو صرف جویی میکنه، به IT مثلا باید بگی که این مثلا
واسه فلان تسهیل میشه، مثلا
تسهیل آره مثلا فلان میشه، این درد سر تو حل میکنه.
احسنت.
به مدیر معمولی، یعنی مدیری که در کار در واقع مثل مدیر مثلا مارکتینگ هست فرض کنید، مدیر پروژه هست، مدیر هر چی هست، بگید که این میتونه کمک کنه مثلا بهره‌وری کارمندا بره بالا و و و و, و اینه که خیلی مهمه که بتونید این آدم‌ها رو بشناسید، چرخه تصمیم گیری رو تو اون سازمان بفهمید که بعد بتونید
مسئولتون رو بپذیرید. ربط و در این حال با ربط بزنم از این قضیه. خب من از فاصله اون فصل تا این فصل فیلد کاری عوض شد، الان خلاصه مشغول کمک کردن به استارتاپ ها هستم برای جذب سرمایه در مقام سرمایه گذار. استارتاپ ها چه سراغ مثلا VC های بزرگ برن چه سراغ VC های کوچیک برن، خیلی مهمه که بدونن که آخرش تصمیم گیری کیه و وقتی که میرن سراغ یه ویسی اون کمیته ارزیابی اولیه هست، کمیته سرمایه گذاری هست، کمیته فنی هست، هیئت مدیره هست و به هر کدوم از اینها به نظرم باید یه به قول تو ارزش پیشنهادی متفاوتی بگم، با هر کدوم باید متفاوت به قول معروف به شکل متفاوتی برخورد بکنم و چون اونم سازمانه و سازوکار خودشو داره و ذات سازمانی همچین چیزیو ملزم میکنه
و شما دقیقاً بدونید با هر کدوم از اینا باید چطوری با چه ادبیاتی حرف بزنین، اصلا با چه ریختی برین جلوشون بشینین و غیره.
بسیار عالی. بریم سر پذیرندگان.
پذیرندگان آغازین، آره سوالی که پرسیدی به نظرم بستگی داره، به نظر من جواب مشخص
قطعی نمیشه داشت.
چرا؟ چون خب اگر بخوایم خیلی مثلا مدل حالا شاید لین و حالا اصطلاحاً استارتاپی و قضیه نگاه کنیم، خب آره شاید معقول باشه ما بریم سراغ سازمان‌های کوچیک‌تر چون راحت‌تر می‌تونیم پیداشون کنیم، ارتباط برقرار کنیم، چرخه تصمیم‌گیری ساده‌تر، آدم‌های کمتری اونجا هستن و احتمال زیادی داره که اونا ریسک پذیرتر باشن، نرم‌تر باشن. ولی مشکل اینه که
کاست سنسیتیو ان اصطلاحاً
هم آره بودجه اونا کمتره، هم که اصلا تعداد کاربراشون ممکنه کم باشه. مثلا شما دارید سراغ شرکتی که مثلا کلا 50 نفره، مثلا 10 تا فوقش کاربر داره، اونقدر نتونین تو اسکیل بالا تست کنین و
از طرف دیگه ممکنه که خیلی براشون پین نباشه، به این معنی که یه شرکت کوچیک باهاش کنار بیاد، در صورتی که شرکت بزرگ تواتر یک مشکل انقدر برش زیاده که باعث هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بشه و در نتیجه شرکت بزرگ ترجیح بده که واقعا یه بودجه بذاره اینو حلش بکنه.
از طرف دیگه اگه سراغ شرکت بزرگ بریم، در واقع تو رفتنش خیلی سخته، ارتباط زدنش خیلی سخته، اصلا پروسه تصمیم گیریشون ممکنه چند ماه طول بکشه، ازتون بخواد حتما شرکت ثبت شده داشته باشین، تضمین مالی بدین، کلی پیچیدگی های اینطوری داره، ولی بودجه خوب دارن اونا، تعداد کاربر بالا دارن و اگر شما مثلا برید با یه شرکت بزرگی قرارداد ببندید و لوگوی اون بگیره، لوگوی اون بیاد توی رزومتون، با اون اعتبار که مثلا آقا من چه میدونم این خدمتم رو دارم به نمیدونم مثلا فناپ دادم و فناپ
مفنا میدم، پتروپارس میدم، شرکت چند هزار نفری
بزرگی که در واقع معروفن، اون وقت خیلی راحت شما میتونید هم به شرکت‌های کوچیک‌تر هم شرکت‌های بزرگ محصولتون رو ارائه بدید. اینه که به نظرم بستگی داره،
از طرف کرد واقعا.
آره از طرف دیگه شما این ریسکو دارین که وقتی میرین توی سازمان بزرگ محصولتون شاید اونقدی آماده نباشه، زیر بار نرفته باشه، اصطلاحا نتونه اون همه کار برای جواب بده فیل کنین، اون مشتری درسته. بزرگ رو از دست بدین. اینه که به نظرم واقعا باید بررسی شه که وضعیت چطوره، بعد تصمیم بگیریم.
حالا که بحث فروش شد یه کم راجع به بازاریابی هم صحبت بکنیم. من درک میکنم که روش های بازاریابی اینها متفاوته، یعنی مثلا شاید برای یک محصول عادی، برای محصولی که کاستومر کف بازار داره، اصطلاحا مشتری کف بازار داره، شاید اگر تو تبلیغ تلگرامی بریم منطقی تر باشه، ولی برای یه دونه محصولی که بی تو بیه شاید اگر که بری توی استخر روباز ورزشگاه انقلابی بیلبورد بگیری موثرتر باشه. چه پارامترهای تاثیر داره واقعا توی این قضیه؟ تو چی رو می‌بینی که بعد بیزینس های بی تو بی رعایت بکنه؟ چون خیلی از حرفا راجع به بی تو سی زده شده معمولا.
آره ببین بی تو سی اولا که خب به نظرم در واقع ساده‌تر و مشخص‌تره و خیلی راجعش همه جا حرف زده شده، چون عملا آدمه همون آدمه، حالا
درسته
می‌دونی ممکنه شخصیت وارش فرق کنه، سگمنتش و بخش مشتری فرق کنه، ولی به هر حال داری راجع به آدم حقیقی صحبت می‌کنی. وقتی بی تو بی هستیم اون سازمانه خیلی بستگی داره، تو داری با یه سازمان سنتی حرف میزنی، تولیدی هست مشتری تو، نمیدونم مشتری تو استارتاپ خدماتی، به کل اینا با هم ذاتن فرق دارن، داری تو صنعت نفت کار میکنی مثلا، یه خدماتی رو داری میدی به مثلا شرکت های نفتی، یا مثلا همین داری مثلا آنلاین مثلا مدیریت پروژه میدی به فلان، یا تو فینتک هستی داری پرداختی رو تسهیل میکنی بین جنب چیز. مسئله که من خیلی با دیدم و شاید یه علتی واقعا یکی از علت اصلی که داریم راجع به این صحبت میکنیم اینه که بعضیا این تمایز رو بین بی تو سی و بی تو بی خوب متوجه نمیشن و به همون خاطر همونطوری که دارن روی بی تو سی در واقع کار بازاریابی و تبلیغات و فروش انجام میدن، این همونو میخوان روی بی تو بی انجام بدن.
بله.
و این به دلایلی که گفتیم مثلا کار نمیکنه. مثال شما ممکنه برای بی تو بی اصلا کلن وارد بحث دیجیتال مارکتینگ نشید، اینکه چون استارتاپین دلیل نمیشه حتما باید دیجیتال مارکتینگ انجام بدید، چرا؟ چون ممکنه مثلا شما اصلا نتونید اون آدم هایی که تصمیم گیر هستن رو یه جوری بیارین توی مثلا سوشال مدیاتون.
ممکنه بیارزه یه دونه مثلا نصف پول دیجیتال مارکتینگ رو بدین بعد برین روی مثلا این نشریاتی هست که تو هواپیما ها چاپ میکنن مثلا توی اون یه تبلیغ بدین به خاطر اینکه مثلا فکر میکنید که مسیر تهران به اهواز مسیری که ممکنه که مدیران صنعت نفت زیاد بیان و برن، یا مسیری تهران به عسلویه مثلا این برخورد با اینا بیشتره. خیلی باید عاقلانه نگاه کرد.
البته بازم میگم خیلی بستگی داره،
حکم نمیشه،
تجویز نمیشه داد. خیلی از در واقع کسب و کار بی تو بی هستن که دارن با دیجیتال مارکتینگ ابزار خیلی مدرن در واقع بازاریابی کار میکنن،
محصولشونه
خیلی بستگی داره محصول و مشتری.
یه عاملی که من دیدم، البته حالا جلوتر یه مقدار احتمالاً راجبش صحبت میکنیم، که فکر میکنم توی بازاریابی محصولات بی تو بی موثره، اینه که تجربه شخصیمه. ببین سازمان ها هزینه سویچینگ کاستشون، هزینه سویچ کردن از یک محصول به محصول دیگه ازش میترسن و حق هم دارن به نظر من، به خاطر اینکه تعداد زیادی آدم باید درگیر بشن، ممکنه اینفراستراکچرهای سازمان یا زیرساختهای سازمان لازم باشه که تغییر بکنه،
تبعات زیادی داره،
اصلا کار میخوابه، ممکنه یک روز دو روز کار بخوابه و چیزای شبیه این. به خاطر همین سازمان اگر که به شما اعتماد بکنه، اگر که محصولی دارید که ازت بخواد بخره، یکی از پارامترهای مهمش اینه که بدون شما فردا روز تعطیل نمیشید، یا وقتی که پولو میگیرین فرار نمیکنید برید. یعنی اون جنس پشتیبانی خدمات بعد از فروشه به نظر من خیلی خیلی کلیدیه برای سازمان. حتی ممکنه پول بیشتری بابت اون بده نسبت به محصول.
آره، من شرکت های زیادی رو میشناسم که در واقع خدمات حتی آنلاین یا نرم افزاری دارن میدن و سازمان ها خصوصا دولتی و حتی شاید خصوصی هم همینطور ازشون در واقع تضمین بانکی میخوان که این اون خدمات پس از فروش ارائه بده و نذاره بره. و اینکه اصلا اصولا مثلا شما پشتیبانیتون ممکنه اگه فرد حقیقیه 4 ساعت هم مثلا طول بکشه تا بهش جواب بدی مشکلشو حل کنین، تو کیسای اصلا اونقدر مهم نباشه.
ولی سازمان در زمان کاری هفته و زیر 10 دقیقه باشه
مثلا شما باید اون ساعت کاری خیلی سریع بتونین پاسخگو باشین و سر پشتیبانی خیلی بحث مهمیه. از طرفی مثلا ممکنه که کاهش هزینه برای سازمان خیلی مهم باشه، توی بحث شخص شاید اونقدر مهم نباشه. اینه که این در واقع پارامترهایی هستش که توی سازمان پررنگتره و متفاوته،
و به خاطر همین من پیشنهاد میکنم که شاید بشه اینطور گفت که افرادی که قبلا توی یک سازمان بزرگ یکی دو سال کار نکردن احتمالاً بهتر سراغ بیزینس‌های بی تو بی نرن، به خاطر اینکه الزامات سازمان رو نمی‌شناسن، اون چه که در سازمان اتفاق می‌افته رو نمی‌دونن. یه مثال بزنم، اخیراً دوستی به من ایمیل زده بود و حالا ماجرا رو تعریف نکنم، از موضوع گلایه کرده بود، گفته بود که من رفتم طرحم رو در داخل یک سازمان بزرگ پرزنت کردم و دیدم که 2 ماه بعد همون طرح با همون اسم اومد بالا و میگفت سازمان‌ها میان طرح منو می‌دوزن. خب من پاسخی که به ایشون دادم، یکی از پاسخهایی که دادم این بود که این احتمالاً شما سازوکاری که در سازمان ها میگذره رو نمیدونی چیه. یعنی یک سازمان اگر که بخواد طرح مشابه طرح شما اگر انقدر خوب برای بالا بیاره، احتمالاً 1 سال درگیرش بوشه بوده، بودجه شو دیده، منابع انسانیشو تامین کرده، حالا ممکن از اسم تو خوشت اومده، اسم طرح تو رو گذاشته روی اون
واحد. آره، تا این جلسات تشکیل شه، کمیته چی تصمیم چی
میگه، بره تو هیئت مدیره میگه که نمیدونم خوب نیست، برمیگرده میره.
حالا یه چیزی بی ربط به بحثمون، ولی این که الان گفتی اصلا یه دونه مزیت رقابتی استارتاپ نسبت به سازمان بزرگ اصلا اصولا همینه،
چابکی هست.
در واقع حالا اجایل میگن، چابکی بگی، هرچی بگی، اینه که تو وقتی استارتاپی و کوچیکی این پروسه ارتباطات و تصمیم گیری و برو بیا اینها رو نداری، 2-3 نفر بغل هم تصمیم میگیری انجام میدی. در حالی که تو شرکت های بزرگ این پروسه خیلی طولانی، یعنی با اینکه شما بگی اونا مثلا کلی بودجه دارن، نمیدونم ارتباط دارن، این دارن، ولی به خاطر همین خیلی در واقع لختن و شما به عنوان استارتاپ به شدت مزیت رقابتی.
یه توضیحی من بدم، یکی از اختیاراتی که معمولا به مدیران عامل میدن، شاید بعضی از بچه های استارتاپی ندونن، یکی از مهمترین اختیاراتی که وجود داره، یا اینجوری بگم، یکی از چیزهای خیلی جدی که تو سازمان ها وجود داره استش از آیین نامه معاملات. مدیر عامل حتی اگر که قدرت مطلق مدیر باشه، سهامدار 100% باشه، هم خارج از آیین‌نامه معاملاتش کاری نمیتونه بکنه. اگر سازمان بزرگی باشه که قرار باشه حسابرسی بشه، راجع به شرکت کوچیک خصوصی صحبت نمیکنه. تو آیین‌نامه معاملات به مدیر عامل میگن که اگر که خواستی تا فلان رقم خریداری بکنی، مشروط بر اینکه انحصاری نباشد یا انحصاری باشد، مثلا میتونی خودت رأساً به این خرید انجام بدی. بعد مثلا عدد چیه؟ ممکنه مثلا 5 تومن، 10 تومن، 20 میلیون یا همچین چیزی باشه. اگر بخوای وارد چیزی بشی که تعهد داره برای سازمان، بعد موافقت فلانی رو بگیری. اگر بخوای مثلا کالایی رو بخری که این مدت تعهد ایجاد میکنه یا این مبلغ تعهد ایجاد میکنه، باید بری فلان کمیسیون رو متقاعد بکنی که این اتفاق بیفته. به خاطر همین دقیقا تایید صحبت تو، سازوکار اولی که سازمان به سازمان فرق میکنه. آیین‌نامه معاملات قاعدتاً چیز محرمانه‌ای به نظر میاد باشه داخل سازمان ها، خیلی اصلا راجبش صحبت نمیکنن، خودشون میدونن، حتی به شما نشون نمیدن، ممکنه راجبش صحبت هم نکنن. ولی خب شما باید بدونید که سازوکار به عنوان یک استارتاپ بی تو بی، باید بدونید که سازوکار تصمیم گیریتون سازمان چیه و انتظار نداشته باشید اگر که این مدیر عامله و اوکی داد، خب بلافاصله همین الان مدیر مالش صدا بکنه به یکی چه کوازر کنه.
و اصلا حتی یه مثال خیلی خوب شده گفت، یه مثال خیلی ساده بزنم. من یکی از مشتریام که شرکتی فکر کنم مثلا 150 نفر تو حوزه همین فناوری دانش بنیان کار میکنن، صحبتی که من داشتم باشون، خب طرف با من خیلی صادق بود، برای همین کار مشاوره باشون حرف می‌زدم، گفتش که ببین اگر که هر قراردادی که ما می‌بندیم اگه زیر 10 میلیون باشه، من به عنوان مدیر مثلا میتونم امضا کنم ببندم، نباید از کسی تایید بگیرم. مثلا بشه چنان 50 میلیون معاونت چی میخواد، 100 میلیون مدیر عامل، بالای 100 میلیون هیئت مدیره. خب و این رو خب بالای این آدم به من راحت گفت، ولی فرض کنید شما میخواید با همچین سازمانی برین جلو، خیلی مهمه یه همچین چیزهایی رو بدونین، چون وقت شما میتونید اصلا مدل در واقع درآمدیتون با اونها رو تغییر بدید. مثلا کاری بکنید که آقا به جای اینکه قرارداد مثلا 200 میلیونی ببندید، قرارداد کوچیک‌تر مثلا 40 میلیونی ببندید.
معمولا وفق آیین‌نامه معاملات خرد کردن معاملات
بالاخره
جوری که
همون دینامیکای داخل سازمانه که باید بدونیم. همونطور که میثم گفت، خیلی بهتون کمک میکنه اگر توی سازمانای کار کرده باشی نحوه تعامل و مراودات و جلسه و برودیاشو بدونین.
خب دیگه چی مونده امید؟ آه راجع معیارای تصمیم گیری خرید هم صحبت بکنیم. تو میگه من میگم آره خب گفتیم، یکیش اینه که معمولا خیلی وقتا دنبال اینن که یه رفع نیازی بکنن، پین یا دردی که هست از خودشون رفع بکنن، حالا یا این منجر به افزایش درآمد میشه، باعث افزایش رضایت مشتری میشه، ممکنه باعث
آره مثلا رضایت مشتری یه چیزیه که تو بی تو سی خودش چون مشتری خودشه، ولی یه سازمان
با مشتری
بیرونی خودش بتونه راحت با شما ارتباط برقرار کنه. در واقع مثلا فرض بکنید شما نرم افزار CRM
بله.
در واقع مدیریت ارتباط با مشتری، همچین نرم افزاری رو فرض کنید به کلاود میدین، روی اپ میدین، و این سازمان براش خیلی مهمه که اینی که از شما داره میخره باعث بشه مشتریای اون سازمان رضایت داشته باشه و خوب باشه، و هم کاربر داخل سازمان داره، هم کاربر بیرون سازمان داره، علاوه بر اون مدیر مالی و مسئول خرید و همه اینایی که گفتیم.
و ممکنه که یه وقتایی نگاه استراتژیک داشته باشن به یک محصولی، یا مثلا دنبال افزایش بهره وریشون باشن، ببینن رقیبشون چی کار کرده، ترند یا روند بازار و صنعت و اینا باشه. یه موضوعی هم که من به نظرم میاد اینه که شما ممکنه که ماهیت حقوقیتون هم تغییر بکنه. به این معنی که تو وقتی که خودتی به مشتری داری میفروشی، ممکن نیاز نباشه شرکت باشی.
آره قاعدتا همینه، و اصلا همینو میخواستم بگیم که خیلی وقتا سازمان ها صرفا با سازمان قرارداد میبنده. حالا بحث مثلا ممکنه با من به عنوان مشاور شخص حقیقی قرارداد بدن، ولی وقتی میخوان یک محصولی خدمتی رو بخرن که قاعدتا مثلا شاید پیاده سازی داره، پشتیبانی داره و غیره، لزومن میگم فقط با شرکتی که در واقع ثبت شده قرارداد می‌بندید. اینه که شما به خاطر این داستان مجبور ممکنه بشید که شرکتی
ثبت بکنید حتی، بله.
و اون شرکت حالا اقسام مختلف داره، مثل مسئولیت
خیلی
محدود،
یا مثلا با مسئولیت محدود قرارداد نمی‌بندن.
بله شما مجبور شاید بشید تو نمیدونم مناقصه مزایده اینا برین که احتمالا باید سهمی
بیاره. این سهمی داره خیلی وقت خاص میخواد بره.
آره من
اینا تفاوت هایی داره که آره
تفاوتشو قراره
ما از بچه های اصفهان پلاس خواستیم که این تفاوت ها رو بگن. الان به یه آیتمی گوش بکنید که بچه های سایت خوب اصفهان پلاس در مورد تفاوت انواع شرکت ها، مخصوصا به طور خاص شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی زحمت کشیدن تهیه کردن.
شرکت ها به سه نوع خاص، محدود و تضامنی تقسیم میشن. شرکت سهامی خاص نوعی شرکته که سهام اون قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست، ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. برای تأسیس این شرکت شرایطی وجود داره که در زیر به اون میپردازیم. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه اون در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و 35% از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشه. تعداد شرکا حداقل 3 نفر و سرمایه حداقلی برای ثبت اون 100 هزار تومانه. علاوه بر موارد ذکر شده، در اساسنامه شرکت باید ذکر بشه که شرکت یک بازرس یا بیشتر خواهد داشت و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس هم مشخص بشه. این نوع شرکت به نسبت انواع دیگه ویژگی هایی داره که عبارتند از تأسیس اون به خاطر سرمایه کم مورد نیاز و تعداد شرکای کمتر راحت تره. تشریفات ثبت اون بسیار کمتر از شرکت سهامی عامه، اصولا بازرگانی محسوب میشه ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشه. تنها زمانی اینو شرکت ها سهامی خاص محسوب میشن که نام سهامی خاص در اول اسم اونها بیاد. در غیر این صورت قانون اونها رو سهامی خاص به شما نمیاره. کلیه سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام اونها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده بوده و افراد دیگه فقط در صورتی میتونن از سهام این شرکت برخوردار بشن که با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت و انتقال سهام بخشی از سهام را تصاحب نماین. شرکت مسئولیت محدود بین 2 یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل میشه و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشه، فقط تا میزان سرمایه خودشون در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستن. در صورت عدم کفایت مجبور نیستن اموال شخصی خودشون رو در این راه مصرف کنن. به زبان ساده تر، در صورتی که شرکت ورشکسته بشه و نتونه جوابگوی طلبکاران باشه، تنها سرمایه سهامداران از بین میره و طلبکاران نمیتونن باقی مونده مطالبات خودشون رو از اموال شرکای شرکت مطالبه کنن. شرکت تضامنی شرکتیه که تحت عنوان مخصوصی برای امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشه. اگه دارایی و سرمایه شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشه، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکته. هر قراری که بین شرکا برخلاف این صورت بگیره در مقابل اشخاص ثالث بی اثره. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت اومده باشه، شرکت تضامنی محسوب میشه. بنابراین تفاوت اساسی این نوع شرکت با شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود اینه که برخلاف اونها در نوع تضامنی شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکتن. شرکت سهامی خاص نسبت به دو شرکت دیگه مزایایی هم داره که از اونها میتوان به سرمایه کم برای شروع، قوانین ساده تر، تعداد کم سهامداران و مسئولیت محدود سهامداران اشاره کرد. بنابراین میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که بهترین و محبوب ترین نوع شرکت برای استارتاپ ها تأسیس شرکت سهامی خاصه.
من فقط یه روی مسئله دیگه تا تو بی تو بی هستیم، البته هم بی تو بی هم بی تو جی، خصوصا اتفاقا بی تو جی، بحث وصول مطالبات و این رو در نظر داشته باشی که خب خیلی وقتا شما میگید آقا اصلا وصول مطالبات برام معنی نداره. طرف میاد آنلاین مثلا ساین اپ میکنه، پولی میده، از خدمت ما داره استفاده میکنه. اما بعضی وقتا این موضوع خیلی پیچیده است، به این سادگی نیست. مثلا من یه مشتری دارم که در واقع خدمات ویدیو کنفرانس رو ارائه میکنه، هم در واقع بی تو بی هم بی تو جی، هم به سازمانهای دولتی هم به سازمانهای نیمه دولتی و خصوصی ارائه میده. و این سازمانها
بی تو جی یعنی بیزینس تو گاورمنت،
تو گاورمنت دولت گفتم. و این سازمان ها اصلا اینطوری نیست که بیان آنلاین بخره، اصلا مدلش اینطوری کار نمی‌کنه،
شوخی ها نداره.
آره، شما باید بری اینا رو پیدا کنیم، پروسه‌ای که در واقع حالا توی بحث همون CRM که گفتیم، یعنی اینکه شما یک لید یا سرنخی پیدا کنید، حرف بزنید، جلسه بذارید، تحقیق کنید اینا، و این چندین ماه طول میکشه تا شما یه قرارداد ببندید، و اونا لزوماً میگن اول باید با ما قرارداد ببندی، بیای مثلا دمو کنی، پایلوت کنی. اصلا یک داستانهایی داره که بسیار پیچیده است.
از این شوخی ها ندارن که بری NDA امضا بکنی، قرارداد عدم افشای اطلاعات.
آره، یا اصلا همه چی آنلاین باشه، یه تیک بزنی بگی من قوانین رو میپذیرم. اصلا از این داستان ها نیست و کلی همین تضامین و اینا رو بدی، تازه قرارداد رو بستی و اینکه خب برای این قرارداد رو ببندی، تازه شما باید همون آیین‌نامه‌ای که میثم گفت و کلی نمیدونم داستان‌های اون سازمان خاص رو
ضمانت نامه بگیری، بهت آره. پیش پرداخت می‌خوام بدم، باید بری معادلش ضمانت نامه بگیری، ممکنه قبلا سپرده کرده باشی یک سم تضمینی برای شرکت تو مناقصه رو، و بعد انتظار داشته باشی که پولتو ندن.
حالا می‌خوام اینو بگم که تازه همین کارا شما می‌کنین، قراردادم می‌بندی، بعد خدمات تو داری میدی، حالا باید بود این دنبال اینکه پولتو بگیری. تو قراردادم نوشته که آقا شما باید مثلا
در تاریخ فلان
پولتو نمیدن. تازه شما باید بری بفهمی که اصلا سیستم تصمیم گیری و در واقع تایید پرداخت تو اون سازمان خاص چجوری کار میکنه. اینا واقعا مثال واقعیه.
بله، همینطوره.
بهتون میگم توی این استارتاپی که باشون کار میکردم، هر روز این دغدغه‌ها بود و در واقع شخصی دارن اصلا کارش وصول مطالبات، یعنی یک نفر پول تایم روی اصول مطالبات کار میکنه و این آدم دیگه خبره اینه که تو هر سازمان این پروسه چجوریه، که هر وقت اول ماه میشه پول نمیاد زنگ بزنه به اون آدمه مطمئنش این کارشو کرده، امضا کرده.
آره. چیف شهر آفیسره. خب یه نکته ای که به نظرم میاد اینه که همین قضیه روی همین قضیه وصول مطالبات احتمالا به شدت روی بیزینس مدل استارتاپ تاثیر میذاره دیگه، یعنی باید انتظار داشته باشه که اگر رو داره با مجموعه دولتی کار میکنه احتمالا 10% حسن انجام و کار بهش بر نمیگردونه،
مثلا
باید این انتظار رو داشته باشه که باید یه پولی از قبل تهیه کرده باشه بره اینو تضمین بده برای اینکه 25% رو بگیره، 25% پیش پرداختی که معمولا پرداخت میشه رو بگیره. باید این انتظار رو داشته باشه که کشفلوش یا جریان نقدیش به شکل متفاوتی باشه نسبت به چیزی که با مجموعه دیگه است.
دوباره این داستانم هست که مثلا میگن که خب باشه ما مثلا فرض کنید غیر رسمی به شما تو جلسه میگن آخ خیلی سرویس شما خب ما حتما میخوان اینا، ولی به هر علتی مثلا این باید بره الان توی نمیدونم مزایده و یا ما باید 3 نفر دیگه استعلام کنیم یا فلان میشه چنان میشه، بعد بحث مثلا ترک تشریفات اینا کلی داستانهای پیچیده داره. برای همین
جذابه به نظر من بی تو جی ها، اگر که کسی بتونه کار بکنه به خاطر همین سختیش احتمال موفقیتش بد نیست.
آره، فکر کنم باید در واقع یک زمان و هزینه زیادی بذاری، اما از اون ور ممکنه بتونی خیلی خوب.
یه موضوع دیگه ای که در مورد بی تو بی ها خیلی وجود داره و در مورد بی تو جی ها هم اهمیت پیدا میکنه، موضوع مجوز هاست. یه آقایی اگر که توی سازمان خودش، حتی توی سازمان کوچیک اگر که نشسته باشه، آینا معاملات رو نمیدارم این حرف رو نمیگم، ممکنه که برای اینکه از یک محصول خاص استفاده بکنه، مثلا از سرویس ابری شما استفاده بکنه، نیاز به مجوزی نداشته باشه، ولی برای یک شرکت بزرگتر چند هزار نفری، نفت و پتروشیمی، انرژی، ساخت، احداث، این حرفا، ممکنه که احتیاج داشته باشه بگی که بدین مجوز کمیته امنیت فناوری اطلاعات منو بدید. مثلا شما ممکنه که استارتاپ بی تو بی باشید که در حوزه فینتک داره کار میکنه و بخواید برید با یک کارگزاری بورس کار بکنید. کارگزاری بورس هم بیزینس دیگه.
بله.
و میگه که خب اگه بخواید این کارو بکنید باید برید مجوز سازمان بورس رو بگیرید. میخواید برید با صرافی کار بکنید باید برید مجوز بانک مرکزی رو بگیرید. و اگر که این مجوز رو نگیرن ممکنه که زمین بخورن، ممکنه که فیلتر بشن، هرچند این فیلترینگ واقعا کار نوجوانمردانه ایه، من شخصا مطلقا تایید نمیکنم، ولی این رو هم میگم که قاعدتا استارتاپ باید بدونه که وقتی داره با بیزینس کار میکنه احتیاج داره مجوزهای دیگه. چطور وقتی که یک نفر میخواد، ما انتظار داریم وقتی نفر رفته ساندویچی زده، یه بستنی فروشی زده، اداره بهداشت بهش نظارت داشته باشه و این گواهی نامه بهداشت کارکنان و مثلا همه این چیزا رو داشته باشه، این انتظار رو واقعا داریم و به حق هم داریم. توی بیزینس ها هم این قضیه هست و متاسفانه بوروکراسی بالاتری داره و خیلی وقتا گرفتن مجوزش سخت‌تره و اصلا یه وقتی کار کردن توی این حوزه اصلا مستلزم این مستلزم مجوز هست.
و اصلا وقتی بی تو بی کار میکنی میری ناخودآگاه زیر ذره بین، قرارداداتون اعلام میشه، گردش مالیتون یهو مهم میشه و حرف خوبی که میثم داشتیم با هم بحث میکردیم گفت اینه که به هر حال مملکت قانون داره و باید ازش تبعیت کرد. حالا این قانون درست غلط ناقص کامل اینا بحثش کاملا جداست، ولی وقتی شما دارید تو حوزه ای کار میکنید که در واقع تحت قوانینی هست و در واقع قوانین بستگی داره که با کجا کار میکنید، کجا کدوم نهاد این قانون رو گذاشته، اگه قانونی هست شما باید ازش آگاه باشین، آیین‌نامه هست باید آگاه باشین داره. و
یه حالتش اینه که یا من ذیل این قانون میتونم کار رو کنم و کار میکنم، یه حالتش اینه که فکر میکنم که این قانون قانون بدیه و انقدر لابی گسترده‌ای دارم و انقدر توان دارم اینجوری بگم که میتونم برم این قانون رو تغییر بدم، که میرم تغییر میدم به کار. ولی حالت سومش اینه که اگر که هیچ کدوم از اینها وجود نداره خب کار نمیکنم. یعنی میدونید ما نمیشه که هم از بیقانونی بنالیم هم دنبال فرار کردن از قانون باشیم. خیلی از استارتاپ ها هستن که نگاه میکنن میبینن ایده خیلی نابی دارن که این ایده هیچ وقت اجرایی نشده و میرن اجراش میکنن و ببین فکر میکنن که خب چرا اگر این ایده انقدر نابه انقدر پول سازه کسی دیگه این رفته اجراش بکنه. خب دلیلش اینه که منع قانونی جدی داره. حوزه فینتک که خود یه دلیلش اینه. آره تو حوزه فینتک که خود من هستم در مورد یک سری از چیزها بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان متولی جدی این حوزه، البته بیمه هم هست این قضیه، خب منع قانونی صریح دارم در مورد مثلا فرض بگیر خلق پول، مثلا فرض بگیر در مورد تبادلات ارزی با استفاده از اصلا استارتاپ هایی که روی تبادلات ارزی مثلا رمیتنس و اینا کار میکنن. خب اگر که کسی وارد این قضیه نشده احتمال داره که برخورد کرده باشه به این منع قانونی، اگرم کسی که میخواد این کار انجام بده
شاید هم شده و مثلا فیلترش کردن
آره این اصلا به معنی تایید فیلترینگ و اصلا به معنی این نیست که آقا تعدد مجوز چیز خوبیه، خیلی ما مجوز بی ربط و خیلی مجوز اضافه و زیاد داریم، ولی خب اینایی که هست اگر که بتونیم باید تغییر بدیم، اگر نه باید ذیل اینا کار میکنیم. و یه چیزی رو من بگم که فکر میکنم که اصلا راه فرار نداره و استارتاپ ها بهش برخورد میکنن و صدمه هم میخورن ازش، اونم قضیه بیمه و مالیات. وقتی که دارن با یه شرکت کار میکنن مکلف و موظفن که مسئله بیمه و مالیاتشون رو حل میکنن. ممکنه که اون شرکت در پرداختی که به اینها انجام بده سهم بیمه اینها رو کسر بکنه، نگه داره طبق قانون و بگه که هر وقت رفتی مفاصل حساب بیمه تو گرفتی من بهت پرداخت میکنم. ممکنه که اینها مجبور باشن در ازای فاکتوری که صادر میکنن مالیات ارزش افزوده رو بگیرن از مشتریشون، و این به این معنیه که اگر که گرفتن باید مالیات ارزش افزوده رو در زمان مقررش پرداخت بکنن به اداره مالیات ارزش افزوده، و اگر این اتفاق نیفته خلاصه جریمه های بسیار سنگینی به این یعنی که باید برن جای ثبت شده برای خودشون بگیرن، باید برن اجاره بکنن. این هم جزء دست اندازهای جدیه که جلو پای استارتاپ ها هست، ولی فکر نکنم به این زودی اتفاق عجیب غریبی در حوزه بیمه مالیات بیفته. پس اگر که استارتاپی داره در حوزه بی تو بی کار میکنه در درجه اول باید بدونه که چه شکلی مشکلشو با بیمه و مالیات حل بکنه و فکر نکنه که
و اینا خیلی
فرار کنه از این.
هم مهمه همونطور که میگم هم متاسفانه خیلی پیچیده است. من شخصا برای قرارداد مشاوره‌ای که بنده حقیقی ام و اون طرف در واقع یک سازمانی هست با چندین نفر صحبت کردم و هر کدوم یه چیز گفته، یکی میگه 10% مالیات، یکی میگه بیمه مشمولش میشه، یکی میگه نمیشه، یکی میگه انقدر درصد اونقدر درصد، و این متاسفانه تو ایران خیلی پیچیده است و حتی مثلا انجمن مشاوران یه دوره یک روزه داره که
توضیح بده
راجع به در واقع بیمه و مالیات و مشاور تامین اجتماعی میاد و این داستانا، و اونطور که میسن گفت همینا رو باید جدی بگیری، همین که فقط بحث ثبت شرکت که نیست، حالا ثبت که کاری نداره خودش، ولی شما باید مکان فیزیکی داشته باشین وقتی ثبت میکنی، بعد حالا اون مثلا تجاری یا اداری به هر حال باشه، شهرداری ممکنه بهتون گیر بده، بعد بیمه میاد
چی واسه بیمه میکنه. آره یعنی تو نمیتونی فکر بکنی که الان اتفاقا اتفاق خوبیه از این کلان، اگه نگاه بکنیم نمیتونی فکر بکنی به اینکه من محل ثبت شرکت و مثلا خونه بابام میزنم، بعد خب به اداره بیمه میری اعلام میکنی، بازرس بیمه پامیشه میاد میبینه بعد مثلا تو اومدی گفتی که من این 5 نفر آدمایی که دارم باهم کار میکنن، میاد نگاه میکنه اونایی که 2 نفر نیستن بهت اختیاریه میدیم اینکه من برمیگردم
این 2 نفر کوچن،
یعنی 3 نفری که نیستن
کوچن، بدتر از اون 2 نفر رو میبینه که اینا شما بیمه نکردین، پدرتو در میاره.
آره
ظاهرا تو یه ساعت هم اگه یه نفر برات کار بکنه بعد اون یه ساعتش بیمه شده باشه.
استارتاپ ها این صحبتی کردیم یه مقدارم حرفمون طولانی میشه، ولی فکر میکنم که ارزش گفتن داره. با وجود تمام سختی هایی که داره راه اندازی یک استارتاپ، من فکر میکنم که استارتاپ ها در درجه اول باید باور بکنن که یک کسب و کار.
و
بله. و مخصوصا اگر که در حوزه بی تو بی دارن وارد میشن باید خیلی جدی‌تر اینو باور بکنم، و اگر که نگاه میکنم نه کسب و کارم، باید الزاماتی که بقیه کسب و کارها دارن انجام میدن رو هم انجام بدم. و نکته ای که هست اینه که درسته که یه عده‌ای ممکنه که مالیات و اصطلاحاً بپیچونن، بیمه رو بپیچونن، ولی یه جای گیر میافتن. مخصوصا به طور خاص بیمه خیلی چیز سختیه و خیلی راه پیچوندن هم نداره. خیلی حرف زدیم، امید بریم جلو.
آره سریع‌تر بریم.
چند تا نکته درباره بی تو بی.
آره یکی بحث در واقع لین استارتاپه که خیلی هاتون راجع بهش شنیدین و محتوا راجع بهش خیلی زیاده، و شخصا من فکر میکنم لین استارتاپ خیلی بی تو سی صحبت میکنه و خیلی مثال‌های بی تو بی نداره. اما چون خیلی‌ها پرسیدن، فقط اینو بگم که کتابی هست به نام لین بی تو بی و این نوشته اتیم گاربودلی اگه اشتباه نکنم،
فکر کنم بعد تو کانال بذارم اینو، نمیشه.
آره. و این کتاب من خودم هنوز نرسیدم بخونمش، میسان فکر نمی کنم خونده باشه، ولی من... اگر که خیلی کنجکاو بودید راجع به بحث کاستمر دیولپمنت یا توسعه مشتری و حالا بحثی که در واقع لین توی بی تو بی چه شکلی میشه، میتونید به این کتاب رجوع کنی.
یه نکته ای که فکر میکنم تو همین کتاب نوشته بود اون روزی که داشتیم نگاه میکردیم، موضوع سختی انتخاب پذیرندگان آغازین بود. که میگفت با وجود اینکه سخت انتخاب کردن پذیرنده های آغازین، ولی یه خوبی که داره اینه که شناسایی اولیه این پذیرنده ها خیلی کار راحت تریه. یعنی تو راحت میتونی بازیگرای بزرگ شناسایی بکنی بری سراغشون.
دقیقاً. علتش چیه؟ علتش اینه که شما میتونید کتاب اول رو باز کنید، شما میتونید برید سراغ اون صنف، لیستش رو بگیرید، میتونید برید در مثلا وزارت صنایع ببینید چه شکلی هستن،
سازمان و... نظام صنفی رو سنفال گفتن،
میتونید برید مدیریت صنعتی لیست هم 500 شرکت برتر رو بگیرید. یعنی چون اینا به هر حال جاهای لیست شدن، شما از انواع و اقسام منابع مختلف خیلی راحت میتونید یه لیست خوب از مشتری هدفتون داشته باشین، که این کار توی بی تو سی معمولا خیلی سخت و پیچیده است و باید برید ببینید واقعا مشتریتون کیه، کجاست،
مصاحبه بکنید،
مصاحبه کنید، چجوری پیدا بکنید.
یه نکته ای که به نظرم میاد اینه که توی طراحی این تیپ بیزینس ها یه مقدار فرق میکنه با بیزینس بی تو سی. درسته که ما تو بیزینس بی تو سی و توی روش هایی مثلا مثل ونچر دیزاین یا مثلا حتی تو خود لین روی پرسونا صحبت میشه، این که بریم پرسونا نگاه بکنید، ازش بپرسید، ولی خب خیلی ها هستن که به هر حال یک نیازی رو شناسایی میکنن، بعد میرن براش محصولی طراحی میکنن، بعد سعی میکنن که اون به قول من پروداکت مارکت فیت رو انجام بدن و چیزای شبیه این. ولی شاید توی بیزینس بی تو بی یکی از راه حل‌ها این باشه که آدم بره از بیزینس ها بپرسه که واقعا مشکلشون چیه، و اگر این مسئله حل بشه قابل حل، حاضرن براش پول بدن یا نه با توجه به متدایی که تست مامان و اینا دارن، و بعد سعی بکنه اینکه در قالب یک استارتاپ حل بکنه. و شاید این یکی از علتاییه که من لااقل پیشنهاد بکنم که خوبه که آدمی که این کار انجام میده تجربه کار توی یک سازمان و چه بهتر توی همون سازمان داشته باشه.
آره من این وریش رو بگم، ببین خیلی وقتا یعنی حتما همتون شنیدین، یکی میاد میگه آقا من ایدم اینه، من یه ایده دارم. خب کسی نمیاد بگه آقا من یه مشکل پیدا کردم. خب اتفاق خیلی مهم که حالا فارغ از بی تو سی و بی تو بی غیره اینه که شما به هر حال باید یک مشکلی، نیازی، رنجی، چیزی تو مشتریتون پیدا کنین، روی اون ایده بزنین. اینکه اول ایده بزنین خب بعد تازه باید بریم ببینین ایدهتون یه مشکل رو حل میکنه، اصلا مشکل وجود داره نداره و غیره. بحثی که اینجا میسم داشت میکرد اینه که یه راه خیلی خوب اینه که شما برید تو حوزه تخصصتون با کسب و کارها صحبت بکنید و ببینید مشکلشون چیه و برای مشکل ایده بزنید، راه حل پیدا کنید و اصلا اون رو تبدیل بکنید به استارتاپتون. و چون اینا وجود دارن و معمولا میدونن مشکلاتشون چیه، یه راهیه که شما اگر نمیدونید روی چه استارتاپی یا چه ایده میخواد کار کنید، یه راهش این.
خب برای اینکه یکم هم تنوع بدیم و از خستگی دور بشیم، اگه موافق باشی، یکی از اقسام بیزینس های بی تو بی، بیزینس های بی تو بی تو سیه. یعنی چی؟ یعنی ما این محصول رو به سازمان میفروشیم که اون سازمانه که به کاستومر داره میفروشه. آیتمی که بچه های اسمان پلاس تهیه کردن در مورد بی تو بی تو سی رو بشنویم، که یک تعریفی از این مدل بیزینسی ارائه میدن و مثال هایی ازش میزنن، و بعد هم من یک مثال شخصی ازش میزنم.
بی تو بی تو سی یا کسب و کار به کسب و کار به مصرف کننده، به ارتباط بین سازمان‌های تجاری و واسطه‌ها با مصرف کنندگان گفته میشه. به عبارتی یه مدل از تجارت الکترونیکه که مدل بیزینس به بیزینس یا بی تو بی و بیزینس به مشتری یا بی تو سی رو برای ارائه محصول و یا خدمات کامل ترکیب میکنه. در این مدل علاوه بر نقش‌های ارائه دهنده محصول و خدمات و مصرف کننده، نقش واسطه هم وجود داره. B2B2C یه فرایند همکاریه که از لحاظ تئوری خدمات سودمند و کانال‌های تحویل مشترک ایجاد می‌کنه. در روش B2B2C طرف معامله محصول یا خدمات رو برای کارگزار تهیه می‌کنه. کارگزار به نوبه خودش مشتریانی داره که حتی ممکنه کارمندای خودش باشن که محصول یا خدمات رو بدون افزایش قیمت در اختیار اونها قرار میده. با عنوان مثال شرکتی رو در نظر بگیرین که با پرداخت به شرکت AOL که AOL یک سرویس دهنده اینترنتی هست به کارمندان خود امکان دسترسی به اینترنت رو میده بدون اینکه اونها مجبور باشن به صورت جداگانه مبلغی رو به AOL بپردازن. نمونه دیگه از روش مسکو ارتباط خطوط هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی با مشتریانه که خدمات مسافرتی مثل بلیط پرواز و اتاق‌های هتل رو در اختیار شرکای خود مثل آژانس‌های مسافرتی قرار داده و سپس اونا این خدمات رو به مشتریان خودشون عرضه می‌کنن. معمولاً اصطلاح B2B خود در برگیرنده B2B2C هم هست. از مثال‌های بین‌المللی B2B2C می‌توان به گروپان، آمازون و علی بابا هم اشاره کرد.
مثالی که من از بیزینس بی تو بی تو سی دارم بیزینس قبلیه که داشتم که خلاصه به گل نشست و مجبور شدیم تعطیلش بکنیم. اسم شرکتمون شرکت توسعه دانش صبح فردا بود و ما خونه صداش می‌کردیم صبح فردا. صبح فردا کاری که انجام میداد این بود که کانتنت اگریگیتور بود، یعنی تجمیع کننده محتوا بود. ما کاری که انجام میدادیم این بود که مثلا فرض بگیر فیلم دوبله تهیه می‌کردیم، ولی به جای اینکه خودمون یک اپلیکیشن موبایل داشته باشیم که در قالب این اپلیکیشن موبایل اینو مستقیم به یه سری کاستومر ارائه بدیم، مثلا چیزی که شبیه کاری که آیو انجام میده، فیلیمو، لنز ایرانسل یا آی پی تی وی مثل آی سیما و به سیما اینا دارن انجام میدن، این بود که ما این رو به همه اینهایی که نام بردن ارائه میدادیم و اینها بودن که به کاستومرهاشون ارائه میدادن. یعنی ما بیزینسی بودیم که به یک بیزینس میدادیم و اون بیزینس میومد محصول ما رو با کاستومرها میداد. نکته ای که وجود داشت این بود که ما چرا این انتخاب کرده بودیم، به خاطر اینکه پول بازاریابیه خیلی عجیب غریبی که نیاز داشت این بیزینس بی تو سی رو نداشتیم و استفاده می‌کردیم از قدرت بازاریابی بیزینس‌های واسط و شاید این گزینه بدی نباشه برای یه سری از بیزینس‌هایی که محصولی رو دارن که به هر حال کاستومر نهایی میتونه استفاده بکنه، ولی خب به هر حال توان بازاریابیش رو ندارن، این رو به سازمانی بفروشن که اون سازمان توان بازاریابی رو داره.
خب خیلی هم خوب، از اونجایی که فکر کنم کمتر از 10 دقیقه وقت مونده.
نه آقا ما 13 دقیقه هنوز داریم، قرار شد حساب نکنیم صحبت بچهای اصفهان پلاس آیتما رو.
خب الان 47 دقیقه حرف زدیم، آیتما بهش اضافه بشه الان وقتم تموم شده.
نه دیگه بالا یه ساعت.
خب اگر کنیم یه ساعت رو رد میکنیم
بعد این وقت دارم خوشک و رسمی بودیم این سری، اصلا شوخی نکردیم.
آره گرم نشدیم،
هنوز گرم نشدیم.
آره گرم نشدیم. قسمت بعدی که ما الان میخوایم همین رو زبطش بکنیم و شما یه هفته بعد میشنویمش انشاءالله توش گرم گرم شدیم. خب یه موضوعی که اینجا نوشته و منو میسم خیلی روش در واقع تاکید داریم، بحث نتورکینگ یا شبکه سازی در بیزنس های بی تو بی و حتی بی تو جیه که اگر که در این مورد کنجکاو هستین توصیه میکنم تو فصل اول ما یه قسمتی که
انحصاراً
راجع به شبکه سازی حرف زدیم حتما
تا میتونی کانکت شو
بدین، تا میتونی کانکت شو اسمش هست. موضوع چیه؟ موضوع اینه که برخلاف اینکه شما فکر بکنید که خب یه سازمانه و من باید حتما مثلا ایمیل بزنم، فکس بزنم، زنگ بزنم به شماره اون سازمان برم تو اینا، این کار خیلی معمولا سخت و طولانیه و احتمال موفقیتش متاسفانه پایینه. راهش اینه که شما باید، یعنی خیلی خوب نه که راهشه ولی واقعا خیلی کمک میکنه و تعجیل میکنه که شما یه نفرتون سازمان بشناسید و با اون یک نفر صحبت کنید و
اون بهتون بگه کجا بریم
چی بریم، یا شاید هم خودش بتونه اصلا کارتون رو جلو ببره، که برای همه ما خیلی پیش اومده این اتفاق و شما چندین هفته جلو میفتیم و اصلا شاید یه جاهای جوابتون رو ندن، ولی اینطوری برین جلو.
یه حرفی بزنم یکم فوش بخوریم؟ فوش بخورم؟
بخور.
اینه که من فکر میکنم که ما متاسفانه ناتوانی خودمون در شبکه سازی رو توجیه میکنیم با اینکه فلانی پارتی داشت. ببین یه وقت پیش میاد که طرف رانت داره، چیزی در شرایط غیرعادلانه میفهمه. یه وقتی هست که ژن خوب داره اصطلاحا و میتونه به قول معروف به واسطه اینکه شایستگی نداره یه کاری رو انجام بده. ولی یه وقتی هست یکی هست که اومده سرمایه گذاری کرده رو شبکش، اومده رفته وقت گذاشته، به حضور شما عرض کنم تو این کنفرانس اون کنفرانس رفته، هزینه کرده، آدم‌های مختلفو شناخته، رفته پای صحبتشون نشسته، بعد رفته خودشو معرفی کرده، کارت ویزیت داده به اینها، ارتباطی شکل گرفته و بعد این ارتباط رو خورد خورد پرورونده تا این تبدیل شد به یک نتورک. این آدم اگر که واقعا پاشد اومده این کارو کرده، یعنی ژن خوبه رو داشته، به جایی وصل بوده، نه رانتی داشته، به هر علت این آدم خب این نتورک اومده ساخته برای اینکه ازش استفاده بکنه. پس اگر که به این واسطه اومد و پروژه‌ای رو گرفت و کار رو انجام داد، نمیتونی بهش بگی پارتی بازی کرده. سرمایه گذاریش رو از قبل اومده انجام داده و خیلی وقتا آدم ها واقعا باید بیان همچین کاری رو انجام بدن، این شبکه رو بسازن، این نتورک رو بسازن و بعد ازش استفاده بکنن. شاید چون کار زمانبریه، شاید چون آدمو فکر میکنن که نه من چرا بیام همچین کاری بکنم، نمیرن دنبالش و بعد خیلی هم موفق نمیشن و توی سازمان ها خیلی اهمیت داره. تو بدونی که تو اون سازمان یه آشنایی داشته باشی که بتون راهنمایی
بتون وارد اصلا بذاره
وارد بکنه.
و این بس توی پذیرندگان آغازی خیلی مهمه دوستان. علتش هم اینه که شما وقتی که یه محصول خدمت جدید دارین، شناخته شده نیستین، خیلی تست شده نیست، قطعا نیاز به شخصی توی اون سازمان دارین که شما رو بشناسه، بتونه بهتون اعتماد کنه، بتونه شما رو توصیه کنه، حسن بتونه بفهمه و این ریسک رو قبول کنه که حالا در واقع محصول خدمت شما رو اون تو تست کنن. و چیزی الان یادم افتاد راجع به پذیرندگان آغازین پرسیدیم اول، یه داستان اینه که شما میتونید در واقع دنبال سازمان بزرگ برین به عنوان پذیرنده آغازین، ولی توی اون سازمان با یه بخش کوچیک شروع بکنید. مثلا همین فرض کنید یه چیزی مثل مثلا تسکلو یا فرلو، شما لازم نیست برید کل مثلا 1000 نفر یک سازمان رو بهش بگید بیاد استفاده کنه. میرین توی یک بخشی از اون سازمان، توی یه دپارتمانی مثلا میگید آقا شما تیم مثلا 10 نفره مثلا دیجیتال مارکتینگش بیاد الان از این استفاده کنه، اینو تست کنی، بعد بهبود بدیم، بازخورد بگیریم غیره، و بعد کم کم بزرگ کنید. این هم باز یه راه در واقع شاید بگم سومیه که شما سراغ شرکت بزرگ رفتین ولی اون تو کوچیک شروع کردین.
و این نکته مهمی که فکر میکنم که وجود داره در حوزه بیزینس های بی تو بی اینه که این صحبتی که آقای جف ارنست از کوفاندر یعنی هم بنیانگذار و سی ای او اسلب 5 میگه، اینه که میگه که موضوعی که شما وقتی که با یک سازمان برخورد میکنین، اون خریداران یک محصول بیزینس بی تو بی الزاماً محصول شما رو نمیخرن، اونها اون رویکرد شما برای حل اون مسئله رو میخرن و الزامی نداره که از شما اگر که محصولتون بهترین فیچرها یا ویژگی ها رو داره خریداری بکنن، اونها اون محصولی رو خریداری میکنن که بیشترین تطابق رو با نوع نگاه اونها به دنیا داره. و این اصلا ما باید پیدا بکنیم همچین چیزی رو و خودمون رو به قول معروف همسو بکنیم.
یعنی اصلا دغدغه هاشون فرق داره. همونطور که گفتیم ممکنه نگران سوداوری باشه، در حالی که مثلا شخص حقیقی اصلا سوداوری معنی شاید براش
نداره.
نده. و
تو MVP مهمه. MVP چه شکلی باید بشه؟ باید MVP رو بریم براشون.
ببین به نظرم MVP رو اولا که
مینیمم وایبل پروداکت
یا کمینه محصول پذیرفتنی که از
خیلی استارتاپ هست
و فکر میکنم که
یه خود وکیلی سرچ کنه.
آره ولی فکر کنم تو اسپان پلاس هم داشتن.
آره یه دونه آیتم جدا ساختنی
هست که
بخواین همین الان میذاریم راجع به میذاریم.
MVP یا مینیمم وایبل پروداکت که ترجمه فارسیش میشه حداقل محصول پذیرفتنی، به محصولی گفته میشه که دارای حداقل ویژگی های لازم و کافی برای عرضه به مشتری ها باشه و هدف از ارائه اون مشاهده بازخورد مشتری هاست. MVP یه نمونه ناقص از محصول نهایی نیست، و بلکه یه نمونه قابل فروشه که میتونه در آینده ویژگی‌های جدیدی بهش اضافه بشه. اصلا چرا بعد از MVP استفاده کنید؟ برای اینکه بیشترین یادگیری رو با کمترین تلاش، حداقل ریسک و هدر رفتن منابع به دست بیارید. MVP ما باید درصدی از این 4 تا ویژگی رو داشته باشه: لذت بخش، قابل استفاده، قابل ارزیابی و دستیافتنی باشه. یه چیزی که باید به اون توجه کنیم اینه که MVP نه اونقدر بزرگ و کامل باشه که منابع هدر بره و نه اونقدر کوچیک و ناقص باشه که پذیرفته نشه. برای ساختن MVP باید به این 3 شرط مهم توجه کنیم: اینکه مشتری ارزشی کسب بکنه، محصول برای گرفتن فیدبک آماده بشه و مشتری ارزشی مثل پول رو بپردازه. به یاد داشته باشیم که MVP برای سنجش، ارزیابی و یادگیری است، نه برای کسب درآمد. و همچنین باید اونقدر اطلاعات کافی در اختیار شما قرار بده تا بتونین فرضیات خودتون رو تایید یا رد کنید. نکته اصلی که وجود داره اینه که MVP همون کور بیزینس و یا هسته اصلی محصوله که شما دارین به مشتری ارائه بدید. مثلا دونات رو در نظر بگیرین، خود دونات کور بیزینس یا هسته اصلی محصول شماست و اون شکلات و تزیینات روی اون امکانات اضافی محصول رو تشکیل میده. و همونطور که میدونیم دونات به تنهایی و بدون اون تزیینات هم یه محصول لذت بخش، قابل استفاده، قابل ارزیابی و دستیافتنی است. علت اینکه میگیم MVP فقط باید شامل کور بیزینس باشه اینه که پارامترهایی که میسنجیم زیاد نباشن. مثلا اگه دونات رو با شکلات و تزیینات روی اون به مشتری ارائه کنیم و هر کدوم از این تزیینات بد باشه، امکان گرفتن فیدبک از مشتری خیلی سخت میشه، چون دقیقاً نمیدونیم که کدوم یکی از این تزیینات خوب نبوده و حتی برای خود مشتری هم سخته که به ما کمک بکنه و بگه دقیقاً مشکل از کجاست.
خب توی بحث بی تو سی خیلی راجبش حرف زدیم، توی بی تو بی هم عملا این مصداق داره و همونطور که گفتم شما میتونید که یک در واقع نسخه ساده و کم فیچر و کم قابلیتی رو بذارید به شرطی که حالا اون شرایط MVP رو داشته باشه، یعنی پذیرفتنی باشه، کاربردی باشه، ارزش در واقع پرداختنی داشته باشه و غیره، و اون رو ببرید توی قسمت کوچیکی از سازمان تست کنید، بازخورد بگیرید و اون چرخه لین رو روش انجام بدید و غیره. در نتیجه این توی بی تو بی هم همونطوری که تو بی تو سی در واقع کار میکرد میتونه کار کنه. حتی کیسایی هست که هم تو بی تو سی هم بی تو بی MVP خیلی پیچیده است و حالا از حوصله این بحث خارجه، ولی در واقع یک استثناءاتی هست که شما مجبورید به تبع اون مدل کسب و کار و مشتریتون یک چیزی که کامله و خیلی شاید سرریختش درست حسابیه رو باش شروع بکنید.
حس این حسو نده که یه سری آدم اومدن یه چیزی هنوز نساختن میخوان تازه از ما پول بگیرن اینو بیان بسازن. و شاید اگر که ما دنبال اون روی کرد باشیم که بگردیم مشکل واقعی سازمان رو پیدا بکنیم بعد محصول سرش بسازیم، احتمالاً این کمتر میشه، این مشکلش کمتر میشه.
و حالا هی جسته گریخته من چیزایی یادم میاد، یه چیزی
خیلی خوب استاد
مهمه اینه که وقتی شما دارید با بی تو بی کار میکنید و جلسه میذارید، اولا که عادت کنید به اینکه جلسه باید بذارید، عادت کنید به اینکه بریم دم در نگهبان اسمتون رو داره نداره، بعد طول میکشه اتاق رو پیدا کنیم، بعد اینا دیر میاد
3 ساعت 4 ساعت بعد بشینیم وقت بد نمیدن آدم اصلی نمیاد داره
اینم از مسائلش. و اینکه شما بدونید که اولا که با چه سر و ریختی برین اونجا. خب خیلی وقتا شما وارد یک سازمان میشه خصوصا دولتی یا شرکت های بزرگ، شما مثلا با شلوار جین برید تیشرت برید تو، اصلا ممکنه حالا رات نده دم در یه داستان و برید تو جدیت نگیرن. خب اینه که یه فرق دیگه بی تو بی تو سی اینه که تو بی تو بی بسته به مخاطبتون شما باید سرویختون عوض شه. ممکنه
لازم در شرایط فعلی کشور خانم‌ها با پوشش اداری برن، واقعا
بله شاید مسئله لازم داشته باشید برید، آقایون احتمال زیاد مثلا کت شلوار یا حداقل
مبارزات برای آزادی‌های مدنی رو بذاریم برای جاهای دیگه.
خیلی مهمه چجوری حرف بزنین، چجوری بشینین، نمیدونم تو لپتاپتون تایپ نکنید.
آره قشنگ بنویسید بعدم ببرید تو لپتاپ. آره حس بدین
اینکه اصلا نمیدونم مثلا چه میدونم چه جوری بشین بغل هم بشین، کی حرف بزنه، کی چی بگه، چه جوری معرف کنه، وارد یک سری داستانای دیگه میشین که به همین علل هست که گفتیم
اگر تجربه شدن از بی‌تو‌بی
توی سازمان داشته باشید خیلی کمکتون میکنه که با اینا آشنا باشید.
یه چیزی که تو گفتی من تقلب بکنم و بگم اینه که بعضی وقتا وقتی استارتاپ ها با یه سازمانی کار میکنن و باهاش طولانی مدت کار بکنن، محصولشون تبدیل میشه به نسخه اختصاصی اون سازمان و دیگه برای سازمان های دیگه کاربرد نداره و در نتیجه بعد تا جایی که میتونن مراقب این موضوع باشه.
آره، داستان اینه که وقتی شما مثلا یه پذیرنده آغازین دارین و شروع میکنین باهاش کار کردن، بازخورد گرفتن، اون سازمان هی دوست داره بازخوردی بده که شما محصولتون یه اتفاق برش بود که
به نیاز اون سازمان
اونو برطرف کنه، شخصی سازیش برای اونه. و خیلی یعنی اشتباه رو کردن که با یه جا یا دو سه جا شروع کردن، بعد نفهمیدن چی شده، چند ماه بعد دیدن که یک محصول ساختن که دقیقاً به درد اون سازمان میخوره اما به درد جاهای دیگه خیلی نمیخوره و نمیتونن در واقع رشد مقیاس پذیرش بدن و اصطلاحاً اسکیل بکنن.
توی بی تو بی یه وقتایی پیش میاد که بیزینس اون طرف گاورمنت یا دولته و با توجه به اینکه دولت شریک همه ماست و با توجه به اینکه نیازهای جدی داره، دسترسی مستقیم به مردم داره، مهمه که یکم هم صحبت بکنیم راجع به بیزینس های بی تو جی.
خب همونطوری گفتیم، حلقه به نظر من بی تو جی خیلی شبیه بی تو بیه ولی باز تفاوت‌هایی داره، چون کلن اصلا آیین‌نامه و فرهنگ سازمانی و ساختار و هزار تا چیز دولتی ها با خصوصی ها
فرق میکنه،
فرق داره و فکر کنم خیلی راجبش حرف زدیم، بحث قرارداد و وصول مطالبات و
مسائل حقوقی و اینا
و اینکه معمولا در واقع کار کردن با توی بی تو جی سخت‌تر، پروسه بیشتر طول میکشه و متاسفانه خیلی در واقع بحث اون تو چی بگم، پارتی بازی بگی، بخور بخور بگی، هرچی بگی،
آقا سیاسیش نه،
از این اتفاق خلاصه زیاد اونتون میفته و شما نمیفهمین چی میشه که یهو جوابتون رو نمیدن، ولی اگه تو این سازمان کسی رو بشناسین خیلی روک بهتون میگه که مثلا
برو دادش
حق و حساب اینو ندادی، یا میگه فلانی پسر خالش چیزی مثل شما داره و حالا وارد این نمیشیم، ولی داستانه
مسئولیتش با من نیست. خب یکی از جذاب‌ترین انواع بیزینس های بی تو جی، بیزینس های بی تو جی تو سیه، یعنی وقتی که شما محصول رو میسازید و به دولت میدید و دولت اون رو به شهروندان میده. آیتمی رو که اصفهان پلاس در این زمینه ساخت، دوستان مثالی هم زدن و بعد ما هم ازش مثالی میزنیم.
B2G2C یا کسب و کار به دولت به مصرف کنندگان، ارتباط بین سازمان‌های تجاری و دولت با مصرف کنندگانه. به عبارت دیگه در مدل B2G2C توزیع خدمات یا محصولات به دولت صورت گرفته، سپس از طریق اونها در اختیار مشتریان نهایی قرار می‌گیره. در کشورهای در حال توسعه و با رشد آهسته در بخش خصوصی، دولت اغلب شریک بیزینس هاست. برای مثال در مورد بیزینس هایی که با زیرساخت در ارتباط هستند، مثل راه آهن و لوله کشی آب، با اینکه مصرف کننده نهایی عموم مردم هستند، دولت به عنوان واسطه به حالت بی تو جی تو سی عمل میکنه. بنابراین مهمه که روابط خوب با سازمان های دولتی حفظ بشه و بیزینس مدل هایی شکل بگیره که رابطه ای برد برد رو ایجاد بکنه. برای درک بهتر این مطلب به ارائه مثالی با این مدل می‌پردازیم. به عنوان مثال اپلیکیشنی به نام ولتاور وجود داره که به شما میگه چه مقدار انرژی، چه زمانی در کدام یک از وسایل منزل یا محل کار شما مصرف شده. در این صورت شما میتونید میزان مصرف انرژی رو بهبود ببخشید. این اپلیکیشن توسط دولت در شهری در شمال فرانسه در راستای بهره‌وری انرژی برای مردم کم درآمد مورد استفاده قرار گرفته.
امید مثال بزن از بیزینس های بی تو جی تو سی.
مثالش رو تو نوشته، من
مطمئنی؟ من یه بار اصلا تقلب کردم، حالا تو بگو.
نه من تقلب کردم.
فرض بگیرید یه روزی توی این مملکت یه انقلاب اعتقادی و رفتاری بشه از نظر اینکه میشه از پزشک شکایت کرد و متولیش هم جایی جدا از سازمان نظام پزشکی، چون میدونی یکی از مهمترین مشکلات ما تو کشور داریم اینه که سازمان نظام پزشکی همشون دکترن و در نتیجه این تضاد تعارض منافع به وجود میاد. تو بعید میدونم کسی شکایتش از نظام پزشکی به جایی رسیده باشه تا حالا. حالا اینجوری باشه که مثلا شما قرار باشه که در قالب قوه قضاییه به قوه قضاییه شکایت بکنید از یک پزشک، حالا یه همچین شکلی یا مثلا به دولت شکایت بکنید از یک پزشک، اتفاقی که میفته اینه که سامانه‌ای وجود داره که این سامانه میرید شکایتتون رو در اون سامانه ثبت میکنید از به حضور شما عرض کنم که یک پزشک، شما تامین کننده این سامانه، این بیزینسین، مشتریش دولته و کاربرش مردمه. این شد بی تو جی تو سی. یا فرض بگیرید کسی که اومده سامانه مدیریت ورود و خروج رو نوشته، این که شما پاسپورتتون رو اسکن میکنه میبینه که مجوز ماره ورود کشور، مجوز ورود دارید یا ندارید. این هم بیزینس بی تو جی تو سیه و هر چیزی از این جنس.
خب پس خیلی چیزا میتونه باشه. تو مثلا بخوای ببینی ماشین جریمه شده نشده، هزار تا از این چیزا میتونه باشه که
و اینها معمولا خدماتیه که اگر کسی بتونه انجام بده به احتمال خیلی زیاد تا سالهای سال انحصاری خواهد بود و بسیار جذابه و اگر کسی بتونه واردش بشه نوش جونش، به صورت به قول معروف راست و حسینی و حلالش بتونه وارد بشه نوش جونش، خیلی بیزینس های جذابیه. ولی تمامش تمام مشکلاتی که تو گفتی رو داره. ما همین الانش یه ساعت پر کردیم.
خب خیلی هم عالی. من دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه، چیزی ننوشتیم.
یه نقل قول فقط از آقای مارتین هوارد، یه به قول معروف هم بنیانگذار و مدیر عامل مجموعه به اسم ادمتریک، ایشون گفته که there is no luxury in B2B. B2B هیچ چیز لاکچری و ویژه‌ای لوکسی نداره و فقط در مورد پروفیتابیلیتی
سوداوریه.
احسن. این خیلی مهمه که شما ROI Return on Investment
یا
نرخ بازگشت سرمایه‌تون رو بدونید. Cost Justification is a critical part of selling in B2B. Justification چی ترجمه میکنید؟ تعدیل هزینه.
صفا یعنی چیزی رو جا انداختن، ثابت کردن، توجیه کردن.
توجیه کردن هزینه یکی از جز حیاتی و کلیدی فروش توی
من B2B. ترجمهش رو بخوام بگم اینطوریه. یه سازمان وقتی میخواد یه چیزی بخره میاد به شما میگه که اوکی این هزینه چیزی که میخوای به من بدی، این چقدر باید هزینه کنم بابتش، حالا به من بگو این هزینه
چطور برمیگرده،
چقدر طول میکشه تا برگرده، چرا من باید اینقدر هزینه کنم، اگر این هزینه رو بکنم اون بر رو سوداوریم چه تأثیری داره. و این خیلی خوب شد مثلا واسه، چون خیلی چیز مهمیه که وقتی شما با بی تو بی میخواین حرف بزنید بتونید ثابت کنید، توجیه بکنید که اگر تو از محصول من استفاده کنی
این هزینت نیست، سرمایه‌گذاری برای آینده.
آره، یا سرمایه‌گذاری ممکنه تو داری مثلا ماهی نمیدونم 10 میلیون تومان به من میدی، اما به تبع این داری مثلا 15 میلیون جای دیگه در واقع درآمدت میره بالا، 15 میلیون هزینت میره پایین، در نتیجه 5 میلیون به نفعت.
خب
و بعضی جاها این بسیار سخته. چرا؟ چون مثال مثلا همین ترلور هسکولو، شما میرو بهش میگی که مثلا اینطوری ماهی هم مثلا 2 میلیون تومان به من بده، بعد میگه خب این چه سودی بر من، و شما میگی خب بهره‌وری میره بالا، ببین چقدر راحت با هم کار میکنن، ارتباطات تسریع میشه، اله میشه، بله میشه اینا، بعد میگه خب عدد رقمش کن. خب اینه که شما تو این حالتها خیلی باید دانش و تخصصش رو داشته باشید که اون در واقع ارزشی که داری به طرف میدی رو به عدد و رقم هم تبدیل کنی. خب
درسته.
مثلا میگی که اگر این ابزار رو شما داشته باشی روزی مثلا نیم ساعت هر نفر وقتش مثلا باز میشه، صرفه جویی میشه، اون نیم ساعت حقوق متوسط اینا اینقدر تومنه، نیم ساعتش میشه اینقدر، ضرب در تعداد اینا، ضرب در تعداد روز کاری، فلان فلان، محاسباتو میکنین میگی حالا طبق این محاسبات 2 تا 4 تا از شما داری مثلا 2 تومن میدی، از این و 4 تومن به نفعت میشه، صرفه جویی میکنی، پس 2 تومن. من این مثال خیلی ساده ای بود که زدم و این خیلی پیچیده میشه و من حالا به تجربه کاری که ما تو بحث بهبود فرایند توی IBM میکردیم، کار هر روزمون بود که اول بریم این مدیرها رو مجاب بکنیم که این بهبودی که میخوایم انجام بدیم بازگشت سرمایه‌اش چقدر، این هزینه‌ای که من باید بکنم و مشاورای دیگه و این تیم و وقتی که اونا باید بذارن، همه اینا رو باید حساب می‌کردیم بعد بهش میگفتیم اینقدر باید هزینه کنی که تازه مثلا این تغییراتو بدی، اما آخرش تو 6 ماه تو یه سال به این علل به نفعت. این که این خیلی میتونه پیچیده و سخت باشه ولی لازمه که بهش توجه کنی.
خب امید باز دو چیز خیلی خوشحالم من. بله. یکیش اینه بعد مدت‌ها با تو اومدم این استودیو. ما قبلا باز با هم زفت کرده بودیم در شب یلدای کارآفرینی مصاحبه‌ای کرده بودیم. آره. ولی استودیو نیومده بودیم دو تایی همچین.
آره و حالا که گفتیم ما تو فصل دوم حالا موضوعشو بعداً اعلام می‌کنیم ولی مصاحبه‌های خیلی خوبی در کنار شنوتو و در حاشیه رویداد یلدای کارآفرینی امسال داشتیم. با آدم‌های آره با آدم‌های بسیار مهم و تاثیرگذار این حوزه این افتخار رو داشتیم که صحبت کنیم و حتما توی فصل دوم اون مصاحبه ها رو خواهید شنید که خیلی بحث‌های جالبی هست.
و موضوع دوم که باهاش خوشحالم اینه که ما این بار روانی که سر یک ساعت تمام بکنیم از اون برداشته شد.
من البته یادم نیست کی تصمیم گرفتیم.
من تصمیم نگرفتیم یعنی که اصلا آره دست مونده نمیدونم این حرفا خودمون رو نزدیم برای اینکه تون تون حرف نزدیم. این تجربه به صورت ناخودآگاه اتفاق افتاد یه بار با این خیلی خوبه.
و البته ما باز میگم این بازخورد داشتیم و هنوزم دنبال یک راه حلی میگردیم که بتونیم پادکستامون رو 20 دقیقه نیم ساعت کنیم که همه راحت و سریع گوش بدن. نمیشه نمیدونیم. اگه کسی پیشنهادی راه حلی داره حتما به ما بگه. ما تشکر میکنم.
ممنون از اینکه ما رو گوش کردید، چه در وبسایت شنوتو، در اپ شنوتو یا در هر جای دیگه که ما رو شنیدید. اگر نظری راجع به موضوع داشتید ما رو منشن کنید، کامنت بذارید برای ما. من و امیر رو خیلی راحت در توییتر و در لینکدین میتونید پیدا بکنید. در اینستاگرام هم حتی میتونید، در اینستاگرام من در دسترس ترم نسبت به امید فکر میکنم. نظراتتون رو به همون بگید، خوشحال میشیم که بشنویم.
خود ده صبح هم که تو شبکه اجتماعی هست، توییتر، کانال تلگرام هم میتونید سر بزنید.
و یه تفاوتی که این فصل با فصل قبل داره اینه که ما سعی میکنیم که بعضی از مطالبی رو که گفتیم در قالب یک فایلی به شکل متادیتا همزمان منتشر بکنیم. مثلا اگر راجب تسکولو داریم صحبت میکنیم، در این فایل توضیح مختصر راجب تسکولو باشه، یا اگر که راجب آیتم MVP اسفان پلاس صحبت میکنیم اونجا این رو قرار بدیم که بتونیم بشنویم. تلاش میکنیم که این کار انجام بدیم. مرسی از اینکه ما رو گوش کردین. امید مرسی.
مرسی، روزتون بخیر.
خداحافظ.